ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آخرین گروه باقی‌مانده از مخالفان حکومت سوریه از قوطه شرقی خارج می شوند. فرمانده پلیس می گوید اعتراضات در استان خوزستان تلفاتی نداشته است. 10 تن از کارگران شرکت نیشکر 7 تپه بازداشت شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر میگوید توافق نهایی میان آخرین گروه باقی مانده از مخالفان حکومت سوریه برای خروج از دوما در قوطه شرقی حاصل شده است. بر اساس گزارش آن نهاد مستقر در بریتانیا، این توافق شامل خروج شبه نظامیان گروه جیش الاسلام و خانواده‌هایشان و همچنین غیر نظامیان از دوما و انتقال به استان حلب عنوان شده است. دوما آخرین منطقه باقی مانده در دست مخالفان در قوطه شرقی در حاشیه دمشق محسوب می شد و با تصرف آن ارتش سوریه و متحدانش تمام مناطق قوطه شرقی را از مخالفانش بازپس می گیرند. پیشتر با وساطت روسیه نزدیک به 41 هزار تن از اعضای گروه های مخالف حکومت سوریه قوطه شرقی را به سمت مناطق در اختیار مخالفان در شمال سوریه ترک کردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید اعتراضات اخیر در شهرهای استان خوزستان تاکنون تلفاتی نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ حسین اشتری امروز بدون اشاره به جزئیات این اعتراضات گفت موضوعاتی که در برخی از شهرها اتفاق می‌افتد با همراهی مردم و مدیریت صحنه توسط پلیس کنترل می‌شود و به گفته او مشکلی در این بخش وجود ندارد. در روزهای اخیر تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای استان خوزستان از جمله در اهواز و آبادان در اعتراض به پخش میان برنامه‌ای در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شده است. معترضان نسبت به نحوه نمایش اقلیت عرب در استان خوزستان در آن میان برنامه انتقاد دارند. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت 10 تن از کارگران شرکت نیشکر 7 تپه به دست نیروی انتظامی در روز گذشته است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت این کارگران در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر 7 تپه که از اسفند سال 94 تا کنون مالکیت آن مجتمع کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارد انجام شده است. پیش از این نیز 5 کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین از ارسال احضاریه برای 20 کارگر شرکت نیشکر 7 تپه اطلاع داده است. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر 7 تپه 8 فروردین آن مجتمع را تعطیل اعلام کرد و دلیل آن را تعیین تکلیف و برقراری امنیت دانست. کارگران مجتمع نیشکر 7 تپه به پرداخت نشدن مطالباتشان معترضند. اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 4 دقیقه پس از 20 ایران. اکنون نگاهی با آنچه در عرصه محیط زیست در سالی که گذشت. آزاده اسدی.
سالی که گذشت به گفته محمد درویش یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور سیاه‌ترین سال برای محیط زیست ایران بود. 11 سال از سال‌های خشکسالی کشور، سالی که بحران آب در آن به اوج رسید با ثبت آمار کمترین میزان بارندگی در نیم قرن گذشته و کمترین حد بارندگی در فلات مرکزی کشور. سالی که اعلام شد از بین 177 سد بزرگ در 6 حوزه آبریز اصلی کشور 95 سد از جمله دز، بانه، سفیدرود، لار، زایندرود، ساوه و ملا صدرا کمتر از 40% ذخیره آبی دارند و حجم مخازن سدهای 5 گانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4 4% پیدا کرده است. سال هشدارها در مورد تخریب منابع حفظ کننده آب و افزایش مشکلات بی‌آبی. سال وضعیت قرمز بارش در سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی. سالی سیاه برای خوزستان که مشکلات زیست محیطی از آسمان و زمین بر سر شهروندانش فرود آمد. سال بی آب بی سابقه خوزستان و هشدار در مورد از دسترس خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی این استان. سال اعتراض‌های شهروندان به بی آبی و مدیریت نامناسب آب و انتقال آب از استانی به استان دیگر. از خوزستان گرفته تا فارس و اصفهان با کشاورزانی که در اعتراض به انتقال آب زاینده رودشان به یزد دست از اعتراض و تجمع و شعار بر نداشتند. سال 96 از بدترین سالهای هور و لزیم، بختگان، شادگان، گافخونی، ارومیه، هامون و انزلی بود. دریاچه ها و تالاب هایی که در کنار بسیاری از رودهای کشور یا در این سال کاملا از دست رفتند یا نفس های آخرشان را می کشند و احیایشان به رویایی دست نیافتنی تر تبدیل شده است. سال وضعیت قرمز برای 252 تالاب ایران. سالی که گذشت سالی بود با دست خالی ایران از برف و ذخیره صفر برفی. سال امنیتی شدن بحران آب و تشکیل کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. سالی به گفته قائم مقام وزیر نیرو سخت از نظر تامین آب مصرفی کشور. سال 96 سال مطرح شدن ایده ها برای افزایش آب آشامیدنی و مصرفی بود که رضا اردکانیان وزیر نیرو در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران آنها را تایید کرد.
در این حالی که به همه طرح‌های تأمین آب جدید خواهیم پرداخت، بارور کردن ابرها هست، شیرین کردن آب شور دریاها هست، مطالعه آب‌های ژرف هست و هر روش دیگری استفاده از پساب به شکل سالم هست، جایی که اقتضا داشته باشه طرح‌های انتقال آب میتونه باشه، اما هیچ کدام از اینها و یا مجموعه اینها نباید ما رو غافل بکنه از اینکه موضوع اصلی این هست که ما آب موجود رو داریم چگونه مصرف میکنیم. ما بد مصرفی رو در این اقلیم قطعا باید کنار بگذاریم، یعنی نمیتوانیم دیگه بیش از این ادامه بدیم.
سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری چند بار در صدا و سیما حاضر شد و مقصر اصلی بحران آب کشور را طرح‌های توسعه ناپایدار کشور در 40 سال گذشته مطرح کرد.
توسعه پایدار و متوازن باشه. هم ما محیط زیست رو داریم، هم صنعت خوب داریم، معدن خوب داریم، کشاورزی خوب داریم. ما توسعه‌مون در سدسازی‌ها توسعه نامتوازن بود. توسعه‌مون در کشاورزی توسعه نامتوازن بود. یعنی از حقابه‌های محیط زیست ما استفاده کردیم برای مصرف در کشاورزی. ما حق نداریم طبق عرف بین‌المللی بیش از 40% از آب‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم و ما تنها کشوری هستیم که بالای 100% آب تجدیدپذیرمون رو استفاده می‌کنیم. این آب‌های تجدیدپذیر حق محیط زیسته. شما امروز با ریزگردها مواجه هستین، آب به جنوب خوزستان نمیرسه، کشاورزیشون زمین شخم میزنن رها میکنن، تالابهاتون خشک میشه، در برخ موارد تالابهاتون پر میشه مثل تالاب انزلی. ما اگر محیط زیستمون رو نداشته باشیم در دراز مدت هیچ چیزی نخواهیم داشت. تازه این آغاز گرفتاری ماست در بخش آب. سال آینده قطعا مشکلات ما بیشتر از امسال خواهد بود.
با اینکه گفته می شود خشکسالی به مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود در سالهای گذشته هم برمی گردد که به خشک شدن بسیاری از دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب های حیاتی ایران در سالهای اخیر منجر شده، اما رضا اردکانیان وزیر نیرو در برنامه تلویزیونی از این خشکسالی به ویژه در سال گذشته به عنوان یک فرصت یاد کرد.
ما به این خشکی و خشکسالی به عنوان یک فرصت هم میتونیم نگاه بکنیم. این فرصتی است که ما توجه بیشتری بکنیم به نحوهی که داریم آب رو مصرف میکنیم. شرایط سختی است، ولی ما بیایم از این سختی و از این عسرتی که فراهم شده برامون به عنوان یک فرصت استفاده کنیم، به این معنا که توجه جدیتری بکنیم به چگونگی مصرف. ببینیم آیا وقتی که وزارت جهاد کشاورزی ما اعلام میکنه که جز در مناطق شمالی کشور برنجکاری جایز نیست، حمایت نمیشه، توصیه نمیشه و ممنوع هست، آیا جا داره، آیا توجیه داره که در مناطق متعددی از کشور هزاران هکتار رو کماکان به برنجکاری اختصاص بدیم؟
اما آب تنها بحرانی نبود که سال گذشته گریبان محیط زیست ایران را گرفت و آن را به سالی سیاه تبدیل کرد. آلودگی هوا و ریزگردها دشمن دیگر محیط زیست و سلامت مردم ایران سال گذشته از کلان شهرها فراتر رفت و از شرق تا غرب و شمال تا جنوب کشور را در بر گرفت. آلودگی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چاره‌اش را در بهبود کیفیت خودرو و سوخت می‌داند. آن هم در سال 96 که مصرف بنزین کشور در یک دهه اخیر در آن بی سابقه بوده است.
آلودگی هوای ما دو نوعه، یکی فیزیکیه یکی شیمیاییه. فیزیکی ها همون ریزگردها با منشأ داخلی و خارجی و گرد و غبار هست. شیمیایی هاش شاید بالای 90% برمیگرده به سیستم حمل و نقل ما و سیستم سوخت ما. ما اگر سوختمون رو استاندارد بکنیم، یعنی حالا یورو 4 واقعا یورو 4 بشه و خودروهای ما خودروهای استانداردی باشه، آلودگی شیمیایی هوا به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر سوختای ما استاندارد بشه، خودروهای ما استاندارد بشه که محیط زیست با اینا باید پافشاری کنه، باید سخت بگیره در این زمینه که سوخت استاندارد، خودرو استاندارد در داخل کشور تولید بشه و سیستم حمل و نقل عمومی ما توسعه پیدا کنه، آلودگی شیمیایی کمتر میشه. آلودگی های فیزیکی ما هم که منشأ داخلی شما خودمون باید مهار کنیم، منشأ خارجیشو با دیپلماسی و کمک به کشورهای همسایه.
آلودگی فیزیکی مد نظر آقای کلانتری ریزگردهایی است که با هجوم به جنوب و غرب و شرق کشور زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. ریزگردهایی که به گفته آقای کلانتری مقابله با آنها 3 سال زمان می‌برد. سال 96 سالی بود که غلظت ریزگردها در هوای خوزستان از شاخص فوق بحران هم عبور کرد. دیگر نه ماسک مقابل دهان مردم به این حمله ریزگردها پاسخگو بود، نه در خانه ماندن و نه تعطیلی مدارس و اداره ها. وضعیت ریزگردها در جنوب کشور به حدی نگران کننده شد که موضوع به مجلس راه پیدا کرد و به جلسه فوق‌العاده تبدیل شد، تا آنجا که اختصاص ردیف‌های خاص اعتباری در بودجه 97 برای گرد و غبار، تغییر اقلیم و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شد و بودجه‌ای که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شد 150 میلیون دلار اعلام شد. با وجود اینکه گفته می شود ریزگردها به یکی از عوامل تهدید امنیت مردم کشور تبدیل شدند، اما مبلغی که برای برنامه‌های نظامی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت شده بیش از 16 برابر این مبلغ است که برای مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است. با وجود مسائل مرتبط با بودجه، مقصر شناختن توسعه و چالش‌های پیش روی محیط زیست کشور در سال گذشته، آنطور که کاوه مدنی معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی و اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس مدیریت شهری ایران سخنرانی کرد، راه مقابله با معضلاتی مثل آلودگی هوا با یک باور ساده شروع می شود.
هر کاری که می‌خوایم بکنیم مدعی میشیم که بودجه نیست، کار نمیشه کرد. چرا قوانین نیست؟ چرا مردم تفکیک نمی‌کنن زباله رو؟ چرا ماشین میارن بیرون؟ چرا وزارت نفت کیفیت گازوئیل رو عوض نمی‌کنه؟ چرا خودروسازان همچنان از خودروهای داخلی حمایت می‌کنن؟ ادعا می‌کنم قوانین ما خیلی هم خوبه، اما در اجرا هممون باور داریم که اجرا نمیشه. حالا ما این حرفا رو می‌زنیم، اتفاق نمی‌افته. این همه برنامه توسعه نوشتیم، اجرا نکردیم. چرا اجرا نمی‌کنیم؟ چون همه افرادی که مدیریت می‌کنن هم از همین جمعن مثل ما. اتفاقی هم نمی‌افته، چون باور کردیم که وضعیت همینه، چون باور کردیم که نمی‌توانیم، چون باور کردیم چه کسی مسئول این اتفاق، یکی دیگه، چون باور نمی‌کنیم که خودمان تاثیرگذاریم. حالا اینو از بالا بیا تا پایین، همه مردم ما هم باور دارند که نمی‌توانند اثرگذار باشند. دولت ما هم نتوانسته این رو به مردم بفهماند که خراب کاری ها مال ما. ما تا اینجا رسوندیم، وضعیت محیط زیست و شهر ما اینه، کشور ما اینه. دولت نمیتواند به تنهایی همه بودجه رو بذاری در اختیارش، هر چقدر دلتون میخواد پول بدیم به سازمان محیط زیست، نمیتواند بدون مشارکت مردم مشکلات محیط زیستی کشور رو حل بکنه.
باوری که برای جنگ با بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال، نابودی برخی از گونه‌های جانوری و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها باید وجود داشته باشد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.